پیشگیری از ایدز، ما باید 90% مبتلایانمون رو تا 2 سال بعد شناسایی کنیم. خیلی عقبیم از برنامه.
بله.
مردم باید اطلاعاتشون در این زمینه افزایش پیدا کنه. به جای ترس از بیماری بیان با آگاهی زیاد، هر کسی فکر میکنه ممکنه به نحوی در معرض خطر بوده تست بده، برای انجام آزمایش میتونن به راحتی بدون اینکه دفترچه بیمه لازم باشه یا حتی کارت شناسایی معتبر به مراکز مشاوره بیماری های رفتاری دوستان میتونن مراجعه کنن. آدرس تمام این مراکز و شماره تلفنش هم میتونن از 118 بگیرن تو شهرهای مختلف، هم میتونن به سایت HIV خط فاصله STI.IR، تکرار میکنم HIV خط فاصله STI.IR مراجعه کنن، یا شبکه رسمی در واقع اطلاع رسانی درباره ایدز که زیر نظر وزارت بهداشت اداره میشه. توی این سایت آدرس و شماره تلفن تمام مراکز مشاوره بیماری های رفتاری در همه شهرهای کشور گذاشته شده، در کنار اطلاعات خیلی خوب، انیمیشن های جالب توجه، و میتونن مراجعه کنن در صورتی که نیاز هست رایگان تست رو انجام بدن کاملا محرمانه و با حفظ رازداری، و جوابش رو در طی 20 دقیقه مشاور بهشون بده. و خب به هر حال اگه از بین کسانی که مراجعه میکنن کسی هم باشه که جواب تستش مثبت بشه، هیچ اتفاقی نمیفته، در نهایت محرمانگی اونجا بهش کمک میشه، درمان رایگان رو دریافت میکنه و به زندگیش خیلی نرمال و طبیعی ادامه ده.
بله.
در حالی که اگه متوجه نشه، حالا چه نوجوان چه بزرگسال، اتفاقی که میفته اینه که بعد از 7-8 سال احتمالاً وارد مرحله ایدز میشه، دیگه ایمنی نداره، درگیر بیماری‌های بسیار بسیار زیادی میتونه بشه و ممکنه جون خودش رو از دست بده، و این تو این فاصله زمانی احتمالاً خیلی‌ها رو هم ناخواسته مبتلا کرده به این بیماری.
بله.
بنابراین این باز یه تأکیدی بود برای اینکه این شعار 90-90-90 رو جدی بگیریم که 90% مبتلا شناسایی بشن، 90% شناسایی شده ها درمان بشن، و 90% کسایی که درمان شدن در واقع ببینیم ویروس توی خونشون کنترل شده، بار ویروسی پایین اومده، که اگه ما این کار رو بتونیم، میگم حتی اگه دیگه یه جوری شده که به 70%ش هم راضی هستیم، اگه بتونیم این کار رو بکنیم، کشورمون رو از یه خطر بزرگ در مورد اپیدمی HIV نجات دادیم.
آی دکتر جهانمیر نجات، با توجه به اینکه نسل گذشته و پدران و مادران ما بدون شک معلوماتشان کمتر بوده و شرایط فرهنگی و ملاحظات اخلاقی و سنتی هم قسمی بوده که راجع به بعضی مسائل مثل بلوغ یک نوجوان و مشکلات و خطرهای او دوره و همینطور در زمینه مسائل رفتاری یک محدودیت‌هایی بوده و کمتر صحبت می‌شده یا اصلاً صحبت کردن درست نبوده، اما خب حالا اشارات فرق کرده، لذا اگر شما هم در مورد چگونگی برخورد با این واقعیت‌ها و مشکلات پیش رو معلومات بتین، بسیار از شما ممنون میشیم.
الان یک سوء تفاهم رایج بین نوجوانا اینه که مثلا ماده گل یا هشیش، ماریجوانا، از همشون از یه دسته هستن، اینا گیاهیه و بی‌ضرره. حتی تحقیق کردن، مثلا گاهی به من میگن تازه ضد سرطان هم هست. ثابت شده که خصوصا زیر 18 سال این مواد نوروتوکسیکه، برای مغز سمیه. و یه نکته آخر رو عرض کنم، 90% کسانی که معتادن تجربه اول موادشون زیر 18 سال بوده.
بله.
یعنی از اون بر ما بخوایم اثر پیشگیرانه رو بگیم، تا 18 سال اگه مراقبت کنیم از فرزندانمون، بعدش احتمال ابتلا به مواد خیلی کمتره اگه پاک بمونن تا 18 سال. پس خواهش میکنم با تمرکز بیشتری مردم و مسئولین همه مواظب نوجوانای عزیز مملکتمون باشیم.
تشکر از آقای دکتر، سپاس از شما عزیزان، و آدرس سایت ما رو یادداشت بفرمایید، parstoday.com/dari. خدا نگهدار.
آیا می دانید که کلید حل مشکل کمپیوتر؟
می دانستید راه حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای از؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام، با کلید امروز خوش آمدید. آیا می دانید بی‌علاقگی به نوشیدن آب یا کم خوردن آب بر خلق و خوی افراد اثرگذار است؟ پزشکان و دکترها می گویند کم آبی بدن آدم را عصبی، کم تحمل، پرخاشگر و تندخوی می کند. شاید به همین دلیل است که نیاکانمان معتقد بودند وقت عصبانی می شوید یک گلاس آب بخورید. از همراهیتان سپاسگزارم. تا درود دیگر، بدرود.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و عرض بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. در نخستین نشست نمایندگان طالبان و جبهه مخالفان پنجشیر، دو طرف توافق کردند تا پایان مذاکرات از حمله به موازی هم خودداری کنند. یک عضو هیئت جبهه مخالفان پنجشیر به رهبری احمد مسعود گفت در نخستین رایزنی با طالبان که روز شنبه در ولایت پروان برگزار شد، طرفین موافقت کردند تا پایان مذاکرات به موازی هم حمله نکنند. در این نشست سرپرستی هیئت طالبان را محمد محسن هاشمی، معاون اداره اطلاعات دولت موقت، و سرپرستی هیئت جبهه مخالفان پنجشیر را محمد الماس زاهد بر عهده داشتند. محمد علم ایزدیار، عضو هیئت جبهه مخالفان پنجشیر، پس از این دیدار در صفحه فیسبوکش نوشت توافق شد هیئت دو طرف پیام طرفین را با مسئولان ارشد خود در میان بگذارند و مذاکرات برای دستیابی به یک صلح و ثبات دائمی در کشور ادامه یابد. از سوی طالبان اعلام کرد در گفتگوی دیروز خواهان حل مسئله پنجشیر شدند، اما نیروهای جبهه مخالفان پنجشیر گفتند می‌خواهند که درباره ساختار نظام آینده با طالبان گفتگو کنند. انعام الله سمنگانی، عضو کمیسیون فرهنگی طالبان، نیز در این خصوص گفت هیئتی که از پنجشیر آمده بود بیشتر بر ساختار کل نظام یا دولت تمرکز داشت، اما چون بین خواسته ها تفاوت زیادی بود، قرار بر این شد که دو هیئت مسائل را با رهبران خود در میان بگذارند. همچنین نورالله نوری، عضو دفتر سیاسی طالبان، هم ابراز امیدواری کرد این رایزنی ها در روزهای آینده نتیجه خواهد داشت. حامد سیفی، عضو جبهه مخالفان پنجشیر، هم گفت در ارتباط با مذاکرات اخیر باید صبر کنیم و منتظر نتیجه باشیم. در چنین شرایطی احمد مسعود در مصاحبه با بی بی سی گفت اگر حکومت همه شمول و پذیرفتنی برای همه طرفها ایجاد نشود، افغانستان منزوی خواهد شد. احمد مسعود، رهبر نیروهای مخالف طالبان، گفت ما در حال صحبت و مذاکره با طالبان هستیم و همچنان بر تشکیل دولت فراگیر اصرار داریم. دبیر شورای راهبردی روابط خارجی ایران امریکا را مسئول اوضاع نابسامان کنونی در افغانستان دانست. سید عباس عراقچی، دبیر شورای راهبردی روابط خارجی ایران، در دیدار مت کنوتسن، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان، تصریح کرد حضور امریکا در منطقه غرب آسیا آشفتگی و نابسامانی برای مردم منطقه را به دنبال داشته است. دبیر شورای راهبردی رابط خارجی ایران موضع جمهوری اسلامی ایران را پیگیری رویکرد منطقوی برای حل و فصل مسائل افغانستان، تشکیل دولت فراگیر در کابل، تضمین امنیت در این کشور و همچنین امنیت مرزی با جمهوری اسلامی ایران دانست. کنوتسن هم با قدردانی از نقش آفرینی مؤثر ایران در موضوع افغانستان و پذیرش آوارگان و پناهندگان افغانستانی بر حفظ و تداوم رایزنی های سازمان ملل متحد با ایران درباره اوضای افغانستان تاکید کرد. معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان در همین حال با تشریح وضعیت میدانی در افغانستان توجه جدی جامعه بین المللی و مشکلات اساسی مردم افغانستان و ویژه با توجه به نزدیکی فصل زمستان را خواستار شد. توزیع گذرنامه در ولایات افغانستان به استثنای کابل از سر گرفته می شود. عالم گل حقانی رئیس اداره گذرنامه افغانستان می گوید به زودی در چند ولایت دیگر نیز روند توزیع گذرنامه آغاز خواهد شد. حقانی افزود هنوز هم مشکلات توزیع گذرنامه در کابل به علت چالش‌های فنی حل نشده، اما در آینده نزدیک این مشکل رفع خواهد شد. رئیس اداره گذرنامه افغانستان گفت در 17 ولایت کشور توزیع گذرنامه شروع شده و در آینده نزدیک در ولایات باقی مانده هم روند توزیع گذرنامه را آغاز می‌کنیم. با استثنای کابل در ولایات هرات، قندهار، قندوز، بلخ، ننگرهار، خوست، پکتیا، پروان، کاپیسا، لوگر، میدان وردگ، غزنی، دایکندی، فاریاب، غور، نورستان و بدخشان روند توزیع گذرنامه جریان دارد. وزیر امور خارجه قطر از همکاری این کشور با ترکیه برای آماده سازی مجدد میدان هوایی کابل خبر داد. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر در هفتمین نشست مجازی گفتگوهای مدیترانه اعلام کرد قطر فعالیت‌های تعمیر و تجهیز برای آماده سازی مجدد میدان هوایی کابل را با ترکیه انجام می‌دهد. آل ثانی با تأکید بر اینکه روسیه، چین و کشورهای منطقه درباره بروز هر گونه تنش در افغانستان نگرانی دارند گفت قطر در حال تماس با روسیه برای اطمینان از برقراری ثبات در افغانستان است. وزیر خارجه قطر خاطر نشان کرد وضعیت امنیتی در افغانستان و افزایش نگرانی های کشورهای همسایه و منطقه منجر می شود و افزود جامعه بین المللی در قبال تحولات افغانستان استراتژی مشخصی ندارد. پاکستان از ارسال کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان خبر داد. روزنامه داون پاکستان امروز نوشت نخستین محموله کمک‌های بشردوستانه این کشور شامل ده‌ها تن دارو و تجهیزات پزشکی به افغانستان ارسال شده است. این روزنامه نوشت محموله بعدی کمک‌های بشردوستانه پاکستان هفته آینده به افغانستان ارسال می‌شود. پاکستان از معدود کشورهایی است که پس از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان با این گروه رابطه برقرار کرده و تاکنون مسئولان آن کشور سفرهای متعددی را به افغانستان داشتند. اسلام آباد خواستار به رسمیت شناختن طالبان از سوی کشورهای جهان شده است. معلمین و کارکنان بخش دولتی در ولایت غزنی افغانستان به دلیل پرداخت نشدن حقوق‌ها در شرایط دشواری هستند. شماری از کارکنان بخش دولتی ولایت غزنی در گفتگو با خبرگزاری آوا خواهان پرداخت فوری حقوق چند ماهه خود شدند. انور یک معلم ساکن غزنی میگوید در 5 ماه گذشته فقط حقوق 1 ماه را دریافت کرده و در آستانه فصل سرما با مشکلات زیادی روبرو است. این معلم خواهان پرداخت به موقع حقوق کارکنان دولت شد. یک مامور اداره آمار غزنی نیز به آوا گفت که 5 ماه است که حقوقی دریافت نکرده و برای تامین معیشت مجبور است قرض بگیرد. در همین حال وزارت دارایی دولت طالبان اعلام کرده است که احتمالاً در آینده نزدیک بعد از حل برخی مشکلات حقوق 2 ماهه کارمندان پرداخت می شود. دولت موقت طالبان به دلیل قطع کمک ها و روابط دیپلماتیک کشورها با انزوا و مشکلات جدی مالی روبروست و هنوز تلاش های آنها برای کسب شناسایی کشورها نتیجه نداده است. شاهراه راهبردی شمال به جنوب افغانستان سالنگ به دلیل بارش برف و کولاک مسدود شد. رئیس حفاظت و مراقبت از شاهراه سالنگ گفت به دلیل برف و کولاک شدید تردد در این شاهراه از امروز بر روی موتورهای سنگین بسته است. با بسته شدن شاهراه سالنگ بر روی کامیون‌ها و تریلرها انتقال مایحتاج به مناطق مختلف افغانستان متوقف شده و انتظار می‌رود تأمین مواد ضروری به ویژه غذایی و دارویی برای شهروندان افغانستان با مشکلات بیشتری همراه شود. شاهراه و تونل معروف سالنگ مهمترین مسیر ارتباطی شمال با جنوب افغانستان از جمله شهر کابل است. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. عصرتان بخیر.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. شما نشرات رادیو دریایی میشنوین. از مشهد مقدس در ادامه از علاقمندان به داستانهای تمثیلی دعوت میکنن که با برنامه خودشان همراه شوند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که همه چیز میتوانست عوض شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچل قبل از مرگ بگویم
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان گام نخست قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. در قسمت قبل شنیدید که در زمانهای گذشته مردی میزیست که هنر خاصی نداشت و خیلی تن به کار نمیداد. این مسئله سبب شده بود که روزگار خوبی نداشته باشه و مدام مجبور باشه که از این و آن قرض کنه. او یک روز برای خرید نسیه به بازار رفته بود. متوجه شد که حجره خواجه حسام را که به او نسیه می داد دزدان خالی کردند. او از همسایه خواجه حسام شنید که دزدان با مهارت خاصی این کار را انجام دادند، طوری که ابداً قابل شناسایی نیستند. او همچنین شنید که در نیشابور مردی زندگی می کند که استاد طراری است. مرد با خودش فکر کرد که اگر به نزد آن مرد نیشابوری برود و مهارت طراری را بیاموزد، می تواند بی رنج و زحمت ثروتی به دست آورد و زندگیش را تغییر دهد. از آنجا که درهم و دیناری نداشت، برای سفر به نیشابور مجبور شد که مبلغی قرض کند. و اما بشنوید ادامه ماجرا را.
سلام علیکم خواهر.
سلام علیکم برادر.
عذر خواهم، به من گفتند که در شهر شما مردی است که در طراری استاد بوده است.
آه، بور و روزگار این کار را میکرد برادر.
ایداد ایداد، یعنی دیگر نیست و مرده است؟
خیر، نه مرده است، زنده است.
خب خدا را شکر.
ولی دیگر از تراری دست کشیده است. اگر مالی از تو دزدیدند، بدان که کار او نمیتواند باشه.
خیر خیر، من مالی نداشتم که بتوانم بدوزن. مرا با آن استاد سخن دیگری است. اگر نشانی سرای او را میدانید، به من بگویید که از شما سپاسگزار خواهم شد.
خب، راحت را مستقیم ادامه بده. به یک میدان میرسید.
مستقیم ادامه بدم و به میدان خواهم رسید.
آره، در میدان یک آهنگری است. از آن آهنگر بپر، سرای او را به تو نشان خواهد داد. او از دوستان کسی است که تو در پی او هستی.
پس این مسیر را مستقیم ادامه دهم، به میدان خواهم رسید، به آهنگری و از آهنگر بپرسم. سپاسگزارم، خداوند جزای خیرتان دهد. خدا نگهدار خواهد.
در پناه خداوند باشی.
بسیار خوش آمدی ای مرد.
سپاسگزارم، از لطفتان سپاسگزارم.
باید از راه دوری آمده باشی، از مردم این شهر نیستی ظاهرا.
همینطور است، اهل این شهر نیستم. در واقع 2 هفته به طور پیاده در راه بودم تا خدمت رسیدم.
2 هفته در راه بودیم؟
آری.
پس باید امر مهمی در میان باشد که رنج سفر چنین طاقت فرسا را بر خود هموار کرده ای.
آره استاد، حق با شماست، همینطور است که شما می فرمایید.
تو مرا چی خطاب کردی؟ استاد؟
تعریف شیرین کاری هایتان به گوش همه رسیده است استاد. من نیز مجذوب هنرتان شدم. در واقع هنرتان مرا به این شهر کشانده است.
از کدام هنر سخن می گویی ای مرد؟ من که در خود هنری سراغ ندارم.
شکست نفسی می فرمایید استاد. آوازه تراری های شگفتتان به گوش همه رسیده است. وقتی سخن از تراری می شود، تراری نیشابوری را همه یاد می کنند.
که این طور نکند که آمده خموچم این کار را یاد بگیری.
خب راستش را بخواهید همینطور است. آمدم تا این هنر را از شما بیاموزم.
بسیار خوب، خوش آمدی. خودت از راه دوری آمده ای، مدت استراحت کن، خستگی راه را از خودت دور کن، بعد صحبت کن.
یعنی استاد شما به من خواهید آموخت؟
البته با کمال میل. حیف است که حال که من پیر شدم این هنر را با خود به گور ببرم. با تو می آموزم تا ادامه دهنده این هنر باشی.
خدایا چه می شنوم؟ استاد من شما را ناامید نخواهم کرد. البته این را بگویم، من در کودکی کارهایی کردم، اما خب
عجله نکن. این کار ادامه همان کارهای کودکی توست که با کم تجربه به هم آمیخته. زیاد سخت نیست.
خدای شکر، سپاسگزارم استاد، سپاسگزارم.
طرار نیشابوری و این آسانی و با آغوش باز قبول کند که به او طراری بیاموزد، از روی خوش و استقبال طرار خیلی خوشحال شد. او به این فکر میکرد که هنر طراری و ظرافت‌های آن را در اندک زمانی خواهد آموخت و خیلی زود کارهایش سر و سامان خواهد گرفت. البته او برای اینکه بعد خدا نیاید، با خودش عهد بسته بود که فقط سراغ کسانی برود که خیلی ثروت دارند، یا به سراغ خزانه حاکم برود که برای سالها او را بی‌نیاز کند.
استاد عذرخواهم، من چند روزی است که مزاحم خودتان هستم. پس کی میخوای شروع کنی؟
ای مرد، این کار فقط یک رمز ندارد که من آن را به تو بیاموزم و تو بروی. اول به من بگو که آیا واقعا میخوای این کار را بیاموزی؟
معلوم است استاد، معلوم است که واقعا میخوام بیاموزم. اگر غیر از این بود که من رنج راه به این دوری را بر خود هموار نمی کردم. عرض کردم من 2 هفته پیاده در راه بودم استاد.
بسیار خوب، بسیار خوب. به یاری خداوند امروز پس از صرف طعام اولین درس را به تو خواهم آموخت و تو می توانی گام نخست را برداری.
خدایا خدایا چه می شنوم؟ براستی امروز پس از طعام شروع خواهیم کرد استاد؟
البته البته. این که خودت اینقدر مشتاق هستی باعث شده که من سر ذوق بیایم.
میگویم استاد، البته من آدم قدر نشناسی نیستم. به پاس این لطفی که میکنید و این هنری که به من میاموزید، تا 1 سال هرچه از راه طراری حاصل کنم با شما نصف خواهم کرد. چرا میخندید؟ نکند گمان میکنید
ای مرد مرا به حاصل دست رنج تو نیازی نیست. چرا معطلی؟ مگر گرسنه نیستی؟
گرسنه که هستم استاد، ولی چنان ذوق دارم که اکنون از هیچ چیز غیر از یادگیری هنرتان لذت نخواهم برد.
عجله نکن، عجله نکن. بسم الله، طعام سرد می شود و از مزه می افتد.
بسم الله استاد، بسم الله.
ها. ای مرد چی میکنی؟
خب با اجازه خودتان استاد، میخواهم از این طعام لذیذ تناول کنم.
میدانم، اما با کدام دست؟
یالالعجب، این چه سوال است استاد؟ معمول است که با دست راست طعام تناول میکنند.
میدانم، اما مگر نمیخواهی زن پس طریق طراری پیش کنی؟
آری میخواهم، برای همین هم خدمت رسیدم استاد. اما
پس بدان که درس اول و گام نخست این است که خوردن با دست چپ را بیاموزی.
متوجه نمیشم استاد، چرا باید خوردن با دست چپ را بیاموزم؟ من عمرس با دست راست هم میخورم استاد.
ای مرد، راهی که تو در آن قدم نهاده ای اول قدمشان است که دزد را دست راست قطع میکنم. این حکم شرع است. پس بهتر است از همکنون با دست چپ خوردن را بیاموزی تا وقتی مثل من دست راستت را قطع کردند بر رنج و تب نیفتی.
شما چی گفتید؟
بله، این راه که تو در پیش گرفته ای به آن آسانی که تو گمان کرده ای نیست.
عجیب است، پس من چرا در این چند روز متوجه نشدم که شما دست راستان قطع شده است؟
در طراری هرچقدر هم که زبردست باشی باید این احتمال را هم بدهی که شاید روزی به چنگ حاکم قانون گرفتار شوی. بسم الله، طعام سرد می شود. بسم الله. چه شد؟ چرا تناول نمی کنی؟ البته اولش سخت است، من نیز روزهای اول کمی برایم سخت بود، اما
خیر. من سیمی را که برای به دست آوردنش باید از طلای جان دست بشویم نمیخوام. نه خیر نمیخوام. من این هنر را
پیرمرد که از همان اول قصد ارشاد و راهنمایی مرد را داشت، وقتی دید که او از خواب غفلت بیدار شده است، نصیحتش کرد که بجای اینکه به دزدی و مال حرام فکر کند، هنری بیاموزد و روزیش را از راه حلال به دست بیاورد. او به مرد پیشنهاد کرد که نزد مرد آهنگر شاگردی کند و هنر آهنگری بیاموزد. مرد این پیشنهاد را پذیرفت و کار خود را شروع کرد.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاه داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. توافق طالبان و جبهه ضد طالبان برای توقف حملات و مواضع یکدیگر تا زمان پایان مذاکرات و وضعیت نابسامان مکاتب و آموزشگاه‌های خصوصی در افغانستان و دلایل آن. در نشست نمایندگان طالبان و جبهه پنجشیری ضد طالبان دو طرف توافق کردند تا پایان مذاکرات از حمله به مواضع یکدیگر خودداری کنند. یک عضو هیئت جبهه ضد طالبان با رهبری احمد مسعود گفت در نخستین رایزنی با طالبان که روز شنبه در ولایت پروان برگزار شد، طرفین موافقت کردند تا پایان مذاکرات به مواضع یکدیگر حمله نکنند. در این نشست سرپرستی هیئت طالبان را محمد محسن هاشمی، معاون ادارای اطلاعات و فرهنگ دولت موقت طالبان و سرپرستی هیئت جبهه ضد طالبان را محمد الماس زاهد بر عهده داشتند. محمد علم ایزدیار عضو جبهه ضد طالبان پس از این دیدار در صفحه فیسبوک خودش نوشت توافق شد هیئت دو طرف پیام‌های این نشست را با مسئولان ارشد خودشان در میان بگذارند و مذاکرات برای دستیابی به صلح و ثبات دائمی در کشور ادامه یابد. از سوی دیگر طالبان اعلام کردند که در گفتگوی روز شنبه این گروه خواهان حل مسئله پنجشیر شده اند، اما نیروهای احمد مسعود گفتند که می‌خواهند درباره ساختار نظام آینده با طالبان گفتگو کنند. انعام الله سمنگانی عضو کمیسیون فرهنگی طالبان هم در این خصوص گفت هیئتی که از پنجشیر آمده بود بیشتر بر ساختار کل نظام یا دولت تمرکز داشت، اما چون بین خواستهای دو طرف تفاوت زیادی بود قرار بر این شد که دو هیئت مسائل با رهبرانشان در میان بگذارند. در همین حال احمد مسعود رهبر جبهه ضد طالبان در مصاحبه با رسانه‌های خارجی گفت اگر حکومت همشمول و پذیرفتنی برای همه طرف‌ها ایجاد نشود افغانستان منزوی خواهد شد. احمد مسعود اضافه کرد ما در حال صحبت و مذاکره با طالبان هستیم و همچنان بر تشکیل دولت فراگیر اصرار داریم. رئیس تعیین شده رادیو و تلویزیون افغانستان از سوی طالبان حضور بانوان در مجامع کاری این کشور را حق شرعی، قانونی و انسانی آنان دانست. ضیاءالحق حقمل در دیدار با جمعی از اصحاب رسانه ایران گفت به دنبال ایجاد شرایط مناسب برای حضور بانوان در محافل کاری هستیم و افزود با تخصص بسیاری از زنان در افغانستان نیاز جدی است و بدون حضور اونا فعالیت جمعی مختل میشه. رئیس رادیو و تلویزیون افغانستان اظهار کرد نظر شخصی من این است که زنان حق دارن کار کنند زیرا اونا سالها زحمت کشیده و درس خواندند. حقمل درباره همکاری با ایران در حوزه رسانه هم گفت ایران به عنوان کشور همسایه و همزبان و همفرهنگ با افغانستان دارای تجربیات ارزشمند در حوزه رسانه است و امیدواریم همکاری با این کشور در زمینه‌های مختلف گسترش یابد. و همچنین اضافه کرد با گذشت نزدیک به 4 ماه از تحولات افغانستان و روی کار آمدن حکومت جدید سعی بر این بوده که پخش برنامه‌ها و چاپ روزنامه‌ها متوقف نشود و روال قبلی در قبال برنامه‌های مختلف ادامه یابد. تأمین امنیت و دسترسی آسان و اطلاعات از دغدغه‌های خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای است که از گذشته‌ها هم وجود داشته. با تازگی کارمندان رسانه‌ای در ولایت سرپل در شمال افغانستان خواستار ایجاد سهولت در دستیابی به اطلاعات و همچنان تأمین امنیت شدند. گزارش همکارم محمد کاظم حیدری را بشنوید در این زمینه از شمال افغانستان.
خبرنگاران ولایت سرپل از مقامات این ولایت خواستار ایجاد سهولت در دسترسی آسان به اطلاعات مورد ضرورت و تأمین امنیت کارمندان رسانه‌ای شدند. در نشست مشترکی که برخی از خبرنگاران ولایت سرپل با مقامات حکومت طالبان در این ولایت داشتند، بر تأمین شدن امنیت کارمندان رسانه‌ای و ایجاد سهولت جهت دسترسی آسان و به موقع خبرنگاران به اطلاعات مورد ضرورتشان در رابطه با رویدادها تأکید شد. خبرنگاران شرکت کننده در این نشست که روز گذشته برگزار گردیده بود، از مقامات حکومت طالبان خواستار همکاری های همه جانبه شده بر فعالیت های آزاد رسانه ها تأکید کرده اند. خبرنگاران سرپولی همچنان از مقامات حکومتی طالبان خواستند که به منظور ایجاد سهولت و دسترسی به موقع به اطلاعات مورد ضرورت برای هر اداره حکومتی سخنگویان را به رسانه ها معرفی و برای سخنگویان در پاسخگویی به رسانه ها اختیارات لازم را اعطا نمایند. غلام سخی فروتن یک تن از خبرنگاران در ولایت سرپل گفته است که در بسیار از موارد خبرنگاران با خلای اطلاعاتی از سوی مسئولان مواجه می شوند و مجبورند که گزارشاتشان را نیمه تمام بگذارند. وی از مسئولان حکومتی طالبان خواست که خبرنگاران را در ارائه اطلاعات درست و به موقع یاری رسانند. در همین حال محمد عمیر سرپولی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت سرپل ضمن آن که برخی مشکلات موجود فراراه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در این ولایت را می‌پذیرد، در عین حال وعده داده است که جهت ایجاد سهولت برای دسترسی آسان خبرنگاران به منابع و اطلاعات دقیق تلاش‌هایی را انجام خواهند داد. عمیر در بخشی از گفته‌هایش که در جمع خبرنگاران داشت، ضمن تأکید در رعایت اصول و معیارهای شرعی در ارائه گزارشات و پخش برنامه‌ها از سوی رسانه‌ها تأکید کرده که رسانه‌ها و خبرنگاران تلاش نمایند مسئولیت‌هایشان در قبال کشور و مردمشان را به خوبی و با اطلاع رسانی دقیق ادا نمایند. رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت سرپل مشکلات موجود اقتصادی که رسانه‌ها نیز با آن مواجهند را زود گذر و قابل تحمل دانسته گفته است که به زودی وضعیت مالی در همه بخش‌ها تغییر خواهد کرد. این در حال است که قبل از این انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان اعلام کرده بود که پس از روی کار آمدن گروه طالبان در این کشور بیش از 80% از خبرنگاران وظایفشان را از دست داده و اکثر خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در کشورهای خارجی فراری و پناهنده شده اند. در ولایت سرپل نیز در حال حاضر تعداد اندک از خبرنگاران دست به کارهای رسانه‌ای می‌زنند و به گفته خودشان در راستای فعالیت‌هایشان با محدودیت‌های مواجهند.
گزارش بود از محمد کاظم حیدری از شمال افغانستان. مدیر کمیته بین المللی نجات در افغانستان اعلام کرد تحریم‌های بین المللی باعث ایجاد مشکلات شدید برای فعالیت سازمان‌های امداد رسان شده است. ویکی آکن مدیر کمیته بین المللی IRC در افغانستان گفت روند امدادرسانی سازمان‌های بشردوستانه به مردم افغانستان در آستانه وقوع فاجعه بشری کاهش یافته. آکن افزود تحریم‌های بین المللی، محدودیت‌های بانکی و امتناع جامعه بین المللی از به رسمیت شناختن طالبان همگی عواملی هستند که مانع کار این سازمان‌ها میشن. بر اساس این گزارش پس از به قدرت رسیدن طالبان دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان از سوی آمریکا و متحدان اروپاییش توقیف شد و نقل و انتقالات بانکی بین المللی به این کشور هم به حالت تعلیق درآمد. این در حالی است که یک سازمان فعال در افغانستان فقط میتونه حد اکثر $25,000 در ماه از حساب بانکی خودش برداشت کنه. کمیته بین المللی نجات $40,000 پول نقد برای تامین مالی برنامه‌هایش در یک هفته نیاز داره. در برنامه روز گذشته انعکاس خبری را و سمع شما عزیزان شنونده رساندیم مبنی بر اینکه مسئولان اتحادیه عمومی مکاتب و آموزشگاه‌های خصوصی افغانستان گفتند که این مکاتب و آموزشگاه‌ها دچار بحران مالی شدید هستند. به گفته اونا شمار دانش آموزان پس از سقوط دولت پیشین و تسلط طالبان به طور چشمگیری کاهش یافته و آموزشگاه‌های خصوصی با بحران شدید مالی مواجه شده و با خطر ورشکستگی روبرو هستند. ساعتی قبل در گفتگو با عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه در کابل دلایل مواجهه مکاتب و آموزشگاه‌های خصوصی در افغانستان را با بحران مالی جویا شدم.
بیشتر تاکید ما رو اولمی سم دولت فرض میکنم یا فرض تفکر طالبان است که فعلا حاکم است بر جامعه سیاسی و اجتماعی افغانستان و این باعث فرار جا شده و طبعا یک کسان دلسرد شدن بخاطر از اینکه دیدن که در نتیجه همین تحول اخیر اصلا مسئله تاثیر کدام ارزش خام نیست در رژیم از اینا به نام دمسرد شده. یعنی که روزم برای طرف خارج در تلاش هستم که برن به طرف کشورهای دیگه به صورت مهاجر و پذیرش یک کشورهای غربی هم باید شد که شوق و ذوق جوانا بیشتر شود و خارج رفتن از کشور. یک مقدارم شاید مسئله اقتصادی تاثیر داشته باشه که خانواده ها در کوانتین های خصوصی حتی در کوانتین های دولتی دیگه مصارف اوز فامیل خود را متقبل شده نمیتونم در شرایط شیلی. به من کلش عامل شده به کاهش تعداد معطلا و بستشدن اکتیار دانشگاه خصوصی شده. من فکر میکنم یک نوع دلسردی عمومی هم حاکم شده در اوضاع سیاسی و اجتماعی افغانستان.
استاد فانوس، فکر میکنید که سرانجام مکاتب و آموزشگاه‌های خصوصی در افغانستان چه خواهد شد؟
خب به این شکل نیست که کاهش و یافع و یک میراد بسته میشن، با خاطر که اینا یک میراد سرمایه گذاری ها هم هست که وقت منفعت نداشته باشد اگه کسی نیزار را نمی کنه، کار که منفعت داشته باشد مردم به اون میزنه. یک نوع بزنس هست، یک نوع تجارت هم هست در پالوی از این که یک نوع خدمت اجتماعی و خدمت فرهنگی هست، گرچه میکنن که ما به خاطر میکنیم، ولی واقعیت همی است که یک منفعت هم در قبال خود داره. یه از نگاهی بنابراین وقتی ببینن که دیگه منفعت نیست در آزار بسته میکنن که چونین شده تا فعلا و میتوان چندان علاقه ندارن و اینا در تمام دفترها امو ملاها و امو کسایی را که به خودشان دین است و از دین واقف است امو را مقرر میکنن و کرسی ها را اشغال کردن. خود پاسر از وزارت ها و ریاست ها هم ناسایده ها مالوی خود از یا فعلا هستن و گرچه که معاش هم معلوم نیست، هنوز معاش که رسول هم به دولت مامور هستن هم سال پرداخته نشده است، بیشتر از 4 ماه شد تقریبا. بنابراین این حالت ها کلش نشان میده که تأثیر در نظام از اینا در طرز تفکر از اینا جایی نداره. بنابراین آهسته آهسته فروکش میکنن آتش دانش آموزی و تخصص.
آیا احتمال وجود داره که چتر حمایتی برای مکاتب خصوصی و آموزشگاه خصوصی ایجاد شود، حالا چه از طریق ارگان‌های بین‌المللی چه به هر حال در داخل افغانستان کسایی باشن که حمایت بکنن و مکاتب خصوصی را سر پا نگه دارن؟
حال خوب اقدامات نگرفتن که ما به خاطر مسائل فرهنگی سرمایه‌گذاری بکنن یا کمک بکنن، گرچه یونیسف و بعضی نهادهای دیگه ملل متحد هم تلاش دارن که کمک بکنن، معلمان حتی معاشاشون نگفتن اجرا بکنن، ولی اینطوری که اقدام بسیار گفشردن نیست. مانند سیلم به اصطلاح قطره قطره چیزهای را میفرستن، ولی به اون سطح نیست که دانشگاه ها با پایستاد چه ها مکتب ها با پایستاد چه ها. یک مقدار هم خواست خود مردم به این نقش داره که آرزو ندارن که تحصیلات و تعلیمات عالی خصوصا و تخصصی ادامه بتن. بیشتر جوان ها تلاش شمی است که به یک شکلی از اشکال از کشور خارج شوند و حتی با دواج ها یا با بعض کاناتی که در خارج هست جوان های خود را می کشند.
عزیز احمد فانوس بود، استاد دانشگاه در کابل. هرچند که مشکلات مالی مکاتب و آموزشگاه‌های خصوصی در کابل پایتخت افغانستان بیشتر به چشم می‌خوره، اما دیگر ولایات افغانستان هم از آن به دور نمانده‌اند. غزنی هم یکی از این ولایات است. تماس ما برقرار هست با عزیز زاهد، گزارشگر ما در حوزه جنوب افغانستان، و می‌خوایم که با ایشان در این زمینه صحبت بکنیم. آقای زاهد سلام بر شما و وقت شما بخیر.
با سلام و وقت بخیر از شما و شنوندگان محترم برنامه نیکاست.
خب آقای زاهد، از وضعیت مکاتب خصوصی در ولایت غزنی بگوین برای ما و شنوندگان برنامه. ظاهرا اونجا هم اوضاع چندان مساعد نیست.
با تحولات اخیر و آسیب‌پذیری اصناف و افراد و کاتگوری های مختلف جامعه افغانستان در این سلسله، مکاتب خصوصی هم با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و مشکلات اقتصادی در افغانستان بعد از سقوط حکومت پیشین و این مشکلات اقتصادی دامنگیر مکاتب خصوصی هم شده است و در برخی ولایات به شمول کابل این مکاتب خصوصی هم از این وضعیت بد اقتصادی خیلی متاثر شده است و رکود مکاتب خصوصی در غزنی هم باعث نگرانی در این ولایت شده است. برخی از مسئولان مکاتب خصوصی در ولایت غزنی از وضعیت بد مکاتبشان بعد از تحولات اخیر اظهار نگرانی میکند. بعد نقطه مسئولان این مکاتب نگرانیشان نسبت به وضعیت بعد مکاتب خصوصی در شهر غزنی دارند. با گفته آنان وضعیت این مکاتب پس از تسلط حکومت سرپرست طالبان در غزنی این وضعیت را نگران تصدیق کرده و این مسئولان مکاتب خصوصی میگویند که همزمان با تحولات اخیر در کنار همه نابسامانی هایی که رخ نموده و سکتگی هایی که در عرصه های مختلف وجود آمده، بخش آموزش و پرورش و تعلیم و تربیه به ویژه مکاتب خصوصی در شهر غزنی هم نوع آسیب دیده. تعداد زیادی از دانش آموزان یا شاگردان مکاتب این مکاتب را یا ترک درس و تحصیل کرده و به کشورهای همسایه افغانستان مهاجر شده و یا به مکاتب دولتی سپارچه یا نقل کرده، از مکاتب خصوصی رفته به مکاتب دولتی. به علت یک کمبود پیسه پیش والدین این دانش آموزان یا اقتصاد بد خانواده ها یا این افراد، با گفته این مقامات همان تعداد اندکی از شاگردان مکاتب خصوصی که هنوز به مکاتب خصوصی می آیند و آنان هم توان پرداخت فیس را ندارند. با گفته این منابع تعداد اندکی از دانش آموزان که فعلا در این مکاتب مصروف فراگیری درس و تعلیمند نیز به دلیل فقر اقتصادی خانواده ها قادر به پرداخت فیس نیستن و امیدواری و آینده نیز در میان دانش آموزان وجود ندارد. یعنی به این معنا که وضعیت ها و تحولات اخیر تا جای شاگردان مکاتب را یک کم انگیزه در برابر مکتب و آموزش و تعلیم و تربیه کردند و با اون انگیزه قوی و دروس خود یا مکاتب خود یا صنوف خود بر نمیگردند. اما وضعیت کلی مکاتب خصوصی در غزنی را در مجموع قابل نگرانی است. گزارش های هست که در برخی از مناطق افغانستان ممکن برخی از مکاتب خصوصی بسته شده باشه یا هم در حالت بسته شدن باشه، چون سرمایه گذاری آنان یا هزینه ها و مصارف آنان را پوره کرده نمیتواند. مطابق آمار برخی از منابع حدود 25-30% دانش آموزان مکاتب خصوصی در برخی موارد ترک تحصیل یا ترک مکتب کرده و یا به مکاتب دولتی سپارچه کردند. البته این تنها غزنی نیست، در برخی ولایات دیگر افغانستان هم این گونه مشکل دیده می شود.
طبیعتا وقتی مکاتب خصوصی دچار مشکل مالی شدن، این مشکل گریبان معلمین این مکاتب را هم می گیره.
آموزگاران یا معلمین این گونه مکاتب قبلا به صورت ماهوار حدود 6000 یا 5000 معاش و امتیازات دریافت میکرد، اما به گفته آنها فعلا حدود 4500 افغانی معاش به دست می آورند، در حالی که قیمت مواد اولیه و ارتزاقی بالا رفته است. اما در ولایات دیگر هم این مشکل هست.
خب آیه زاهد، از این مسئله که بگذاریم، خبرهایی در مورد فراهم شدن شرایط تحصیل برای عده‌ای از دختران در ولایت غزنی به گوش می‌رسد. جزئیات این خبرها از چه قرار هست؟
یک خبر خوبی که از ولایت غزنی در عین مسئله هست او این است که زمینه آموزش به صدها دختر در ولسوالی قره‌باغ غزنی مساعد شده. کمیته سیویدند در افغانستان میگویند که در ولسوالی قره‌باغ غزنی زمینه آموزش از صنف اول تا 11 را برای صدها دختر فراهم کرده است. آندریاس استفانسون رئیس عمومی کمیته سیویدند در توییت گفت که بانعده معلمین زن صحبت شده که در آموزش این دختران نقش دارد. امین الحق مایل سرپرست برنامه های این کمیته و برخی رادیوی محلی در اروپا گفته است که آنها در 14 ولایت افغانستان سنوت روستایی دارند. حدود 3000 سنت روستایی تحت پوشش کمیته سیویدن دارد. در مجموع 91200 شاگرد که 60% آنها دختر هستند در این سنوف درس می خوانند. البته با تسلط طالبان بر افغانستان دختران بالاتر از سنف ششم درس منع شده و به سنوفشان در اکثریت ولایات حاضر نمی شود. سنوف کودکان ملل متحد یا یونیسف هم اعلان کرد چند روز پیش که از طریق سنوف روستایی زمینه آموزش را برای 142,000 کودک افغان فراهم کرده است. به گفته یونیسف بیش از 4 میلیون کودک در افغانستان که بیش از نصف آنها دختران هستند از آموزش در افغانستان باز مانده است.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. خودم رای
خب، این هم گفتگویی بود با همکار ما عزیز زاهد در حوزه جنوب افغانستان در ارتباط با وضعیت مکاتب خصوصی در ولایت غزنی. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتان میشه. اداره بازرسی عمومی آمریکا در بازسازی افغانستان موسوم به سیگار در تازه‌ترین گزارش خودش هشدار داده که شیوع ویروس کرونا در افغانستان در حال گسترش هست. سیگار در گزارش با اشاره به محدودیت‌های نظام صحی در افغانستان و کمبود واکسیناسیون و متخصصان سلامت در این کشور هشدار داده که کووید 19 در افغانستان همچنان به سرعت در حال گسترش هست. سیگار افزوده که گسترش ویروس کرونا میتونه به مشکل مردم افغانستان اضافه بکنه و این مردم را آسیب پذیر کنه. این در حالی است که حکومت طالبان درباره آمار ابتلا به کرونا و مرگ و میرهای این بیماری در افغانستان سکوت کرده. خب شما میدونید که مردم افغانستان در کنار گسترش ویروس کرونا با مشکل اقتصادی جدی هم روبرو هستند. ارتباط ما برقرار هست با جناب دکتر سید قاسم مظفری و میخوایم که در همین ارتباط با جناب دکتر مظفری صحبت بکنیم. آقای مظفری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. بسیار سپاسگزاریم آقای دکتر از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب اداره بازرسی عمومی آمریکا در بازسازی افغانستان هشدار داده که ویروس کرونا در افغانستان در حال گسترش هست. چقدر آقای دکتر احتمال شیوع بیشتر کرونا در افغانستان وجود داره و سوال مهمتر ایه که نظام صحی افغانستان با چه چالش هایی مواجه هست در این زمینه؟
خدمت شما عرض کنم که میزان شیوع کرونا بیشتر شده. متاسفانه آنقدر مثبت و گرفتار در این کشور ما روان است که روکی کرونا تحت چهای همه این مصیبت ها قرار گرفته. در واقع الان میزان فعال مهاجرتی شما این فعالی دارد وضعیت مردم ما، افغانستان ما، کشور ما در حالت نهایت فلاکتبازی قرار داره که از حالت رسمتی فقر در خطر شدید قرار داره.
بله. آقای دکتر در کنار کمبود امکاناتی که به هر حال نظام صحی افغانستان با او مواجه هست، به نظر میرسه که در حوزه متخصصان حوزه سلامت هم مشکلاتی وجود داره. بفرمایید که این متخصصان سر کار خودشان هستن یا اینکه بیکارن یا اینکه اصلا در داخل افغانستان حضور ندارن.
خیلی هایی که دست پا داشتن افغانستان رو ترک کردن و اگر فرض نکردن از اینجا در حال از مرکز و ولایت در حال فرار هستن و هیچ متخصص توانمندی به استعمال مراتب توانمندی بینن در کابل در افغانستان فعال نیستن. اما با یک ایده هم که باقی مانده نفسهای آخر خود که میکشه با البته ما هم به دلائلی که میخواهند که با خودشان از گرفتاری ها نجات بتن پروگرام تعمیر شان از پرسیز اینا را میخواهند به شکل ازشکان با به اصطلاح به صاحبان اونو مسترد بزنن. کسی در این باقی نمون قبلن هم چندان دستوارده خوی و خورمه نمونن
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از شما. با شما خداحافظی میکنیم. سلامت باشین انشاءالله. خدا نگهدار شما. خب گفتگویی بود با جناب دکتر سید قاسم مظفری در ارتباط با وضعیت کرونا و چالش های جدی که نظام صحی افغانستان این روزها با این مسئله مواجه هست. شما دوستان میدانین که به هر حال ویروس کرونا کل دنیا را گرفتار کرده. تفاوتی که در افغانستان وجود داره اینه که واکسیناسیون هم به اندازه کافی در داخل افغانستان انجام نشده. از زمان حضور طالبان هم خب کلن در ارتباط با بیماری کووید 19 و ویروس کرونا در داخل افغانستان صحبتی نمیشه. وضعیت واکسیناسیون بسیار نابسامان هست. همینطور که در صحبت‌های دکتر مظفری هم شنیدید، متخصصین یا افغانستان را ترک کردن یا اینکه سر کار خودشان حاضر نیستند. کمبود امکانات در دولت گذشته افغانستان بوده و طبیعتاً در این